میتونم برم اعتراض بکنم بگم آقای تهیه کننده، خانم تهیه کننده، اون مبلغی که باید به من داده نمیشه، شما برید اعتراض بکنید. حالا سوال من از شما اینه، وقتی شما با یه سازمان خصوصی، مثلا یه اداره نمیشه دیگه، میشه یه شرکت خصوصی یا یه مؤسسه خصوصی بهزیستی قرارداد دارید، بهش مجوز دارید، ولی اون داره در واقع سوء استفاده میکنه از افرادی که اونجا دارن کار میکنن و با یه مبالغ بسیار پایین رو به کار گرفته، شما نباید آیا به واسطه اون مجوزی که دادین یک اعمال قدرت و نفوذ روی اون مؤسسه داشته باشین؟
چرا، اصلا مجوزی که داده میشه شاید همینه، حق همون اعتراضی که شما دارید اون همکارانی که کمک میکنن دارن و ما اتفاقا موظفیم که رسیدگی کنیم. فرمایش شما کاملا درست و این کار میکنیم، اما اگر یک جایی ما این کار رو نکردیم یا مؤسسه کار رو نکرده، هم ما کوتاهی کردیم هم مؤسسه تخلف کرده. بنابراین از در واقع شرمندگان شما حتما ما خواهش میکنم اگر کسانی هستن که چنین وضعیتی دارن به مرکز رسیدگی به شکایات و بازرسی که در خود ادارات کل استان‌ها و ادارات و ستاد هست مراجعه کنن. قطعاً وظیفه ما پیگیری.
آه، یعنی میتونن برن به اونجا مراجعه بکنن بگن من در فلان مؤسسه کار میکنم و حقوقم حتی خیلی پایین‌تر از در واقع حقوق وزارت کاره.
تخلف سرکارخانم. اون تخلف کرده.
پس تخلفه. متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم با ما همراه بودین. فرمودید که تازه تشریف آوردین و مدیریت سازمان بهزیستی رو به عهده گرفتین. امیدوارم که اتفاقات بسیار خوبی در سال پیش روی شما برای شما رقم بخوره و یک مدیر کارآمد ما ببینیم انشالله در سال آینده در سازمان بهزیستی.
انشالله. خیلی ممنون از اینکه فرصت گفتگو با بینندگان و شنوندگان رو فراهم کردید.
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خبر میخوام براتون بخونم، عنوانش خوبه، عنوانش رو بخونم. زمان پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اعلام شد. خدا رو شکر بالاخره میدونن قراره کی اون مبلغ هنگفت رو دریافت بکنن. اما در واقع متن خبر گفتن که پرداخت مطالبات مراکز درمانی و آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها تا پایان شهریور ماه قرار 5 الی 15 اسفند بر پرداخت بشه. یعنی مثلا این مراکز درمانی که فروردین بیمه تامین اجتماعی استفاده کرده کسی تازه تا آخر شهریور و آخر اسفند میخوان تسویه بکنن. مطالبات داروخانه های تا پایان مهر ماه تا 10 اسفند، پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران 18 و 19 اسفند، بخشی از حق بیمه تکمیلی 20 الی 22 اسفند، حقوق مستمری بازنشستگان و نمیدونم یعنی چی، یعنی و سایر مستمری بگیران. مگه اونجا مستمری بگیران نبود؟ یه سایر هم داره حالا در عنوان خبر، نمیدونم داستانش. 26 و 27 اسفند انشالله قراره که پرداخت بشه. اون موقعه مربوط به متناسب سازی بازنشستگان رو اصلا منتظرش نباشین، مربوط به تا پایان مهر و سال آینده انشالله فروردین. خب به ارتباط بعدی ما با سرکار خانم فریبا یوسفی، شاعر و دبیر علمی جشنواره شعر فجر، در رابطه با نظارت روی شعر شاعرانی که حالا کتابهاشون چاپ میشه. خانم یوسفی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح سلام سرکار خانم سلیمانی و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سلامت بشین، متشکرم از شما، صبحتون بخیر. یه شعر صبحانه یکی دو بیتی ما رو مهمون میکنید.
تیه مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کین تفر یک شب ره صد ساله میرود. اینو از حافظ درس گرفتیم و امیدواریم که بتونیم بهش توجه کنید.
سلامت بشی، متشکرم از شما. خانم یوسفی، اتفاقی که حالا در سالهای اخیر در کشور ما میفته اینه که شاعرنماهایی کتابهای شعری رو با در واقع هزینه های شخصی خودشون که به انتشارات پرداخت میکنن میتونن به چاپ برسونن و حالا مثلا در دمشگاه کتاب شاید بیشتر در کتاب فروشی ها میبینیم که تعداد بسیار زیادی کتاب شعر هست، بعد باز میکنی میخونی هر چیزی فکر میکنی جز شعر و ادبیات میبینیم. اینو نظارتی هم نیست، هست، من نمیدونم داستانش چیه. بعد در این اصلا ما یه تعداد بسیار زیادی جوان، مخصوصا جوان، تاکید بر جوان دارم چون ناماشنا نیستند، داریم که شاعرند، ادبیات میفهمند، فرهنگ میفهمند، دستنوشته های شعری بسیار ارزشمندی دارن ولی پول ندارن، نمیتونن اینا رو چاپ بکنن، یا اگر هم چاپ بشه ذهن مخاطب به این سمت، خب ممکن چون نمیشناسن دیگه، ناماشنا نیستن، ذهن مخاطب به این سمت که مثلا خب ساجد سلیمانی با فریبا یوسفی چه فرقی میکنه، دوتاشون یکن، در صورتی که نشرهای فریبا یوسفی بسیار عالی و درست و حسابیه ولی اون یکی کتابه خیلی مناسب نیست. ما اینو چجوری بعد این نظارته چجوری اتفاق میفته که ما به این نقطه رسیدیم؟
ببینید، یه چیزی که در به طور عمومی درباره همه مردم ایران به خصوص فارسی زبان ها وجود داره اون که همه یک روحیه خاص شاعرانه ای دارن. من نظرم به اینه که همه ایرانی ها شاعرن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. منتها یک گروهی هستند که شعرهاشون رو به نظم و به هر حال به بر حسب قالب‌های شعری فرم میدن و عرضه میکنن. یه تعداد زیادی هم هستن که این کار رو نمیکنن، در ذهنشون دارن. خب اونا ممکنه برای وقتهایی که نیاز به حال و هوای خاصی دارن به شعر شاعرها مراجعه میکنن، حافظ میخونن، سعدی میخونن، شعر شاعرهای معاصر رو میخونن، اما در نهایت این روحیه خاص برای همه ایرانی ها وجود داره. منتها یک وضعیتی که برای در واقع کنترل و ساماندهی استعدادهای خاص و استعدادهای سالم و درست و ساماندهی شده باید وجود داشته باشه اینه که اگر ما قرار هست که به کتاب شعر به عنوان محصول نهایی شاعر نگاه کنیم، این کتاب شعر باید از یه بالاخره یه سنجه‌هایی روش قبلا انجام بشه، از یه فیلترهایی بگذره تا به دست مخاطب برسه و به عنوان یه محصول درست. ما این نظارت رو ممکنه توی بخش فرض کنید پوشاک داشته باشیم، بگیم عرف جامعه ما اینه این محصولات تولید بشه،
یا در بعضی دیگر محصولات فرهنگی مثل سریال ها، فیلم ها، برنامه های تلویزیونی، رادیو غیره داریم.
بکنید تغذیه، برای تغذیه بالاخره ما یه استانداردی داریم، یه کنترلی هست، یه نظارتی هست،
سیبه سلامت
یه کیفیت خاصی سلامتش به هر حال کنترل بشه، ولی ما این کیفیت ارزیابی کیفیت آثار رو از منظر ادبی متاسفانه به اون شکل نداریم توی جایی که به هر حال اون ارگانی که مربوط به این کاره. ممکنه ارزیابی میکنن که یه وقت حرفی بر خلاف مثلا قوانین حاکم بر جامعه وجود نداشته باشه، سخنی بر
ممیزیه،
بله اون ممیزی ها یه به اصطلاح فرمول ویژه‌ای داره، به ادیان اقوام توهین نباشه، به اصطلاح شرایط جامعه اختلالی ایجاد نکنه، اینها محتوا بررسی میشه اما کیفیت بررسی نمیشه. در نتیجه یک ناشر به خودش این اجازه رو میده وقتی که هیچ گونه نظارتی از این دست روی کار نیست، هر شعری رو چاپ میکنه، شعرهایی که اگر کلاسیک باشن وزن درستی ندارن، اگر کلاسیک نباشن شعرهای آزاد باشن، مؤلفه های لازم برای یک شعر آزاد رو ندارن، صرفا این سری کلمات یه خود خیالم توش قاطیه. خب وقتی هم که خیال انگیز بشه ممکنه گاهی یه خورده مثلا ابهام هم داشته باشه و در همین اندازه براشون کفایت میکنه که صرفا فضای خیال انگیزی باشه و تمام، در حالی که این نظارت باید بر اساس یک کارشناسی ادبی صورت بگیره و ما این نظارت قبل از چاپ در هیچ نشری رو فکر میکنم نداریم، جز یه تعداد نشر خاص که میخوان نام خودشون رو به درستی همچنان نگه دارن و حفظ کنن. سایر نشرها صرفا براشون همون وجه دریافتی از شاعر و انتشار کتاب مهمه که در واقع این دید فرهنگی نیست، یک دید تجاریه.
حتی به نظر من به تجارت هم آسیب میزنه، چون ببینید من به قول شما ما هممون یه غریحه شاعرانه داریم، حالا من میخوام برم در بازار کتاب شعر بخرم، خب نمیشناسم دیگه، حالا برقی میزنم مثلا یه کتاب میخرم، شانس منم میشه، حالا هزینه‌ای هم میکنم، این روزا هم که انقدر چاپ و کاغذ و ورق و کتاب گرون شده که یه هزینه زیادی هم باید بکنم، این کتابو میخرم، بعد میام خونه کتابی که باز میکنم احساس میکنم مثلا یکی نشسته متن گفتگوهاش در پیام رسانها رو برایش چاپ کرده، دلش خواسته چیزای واسه یکی بفرسته برایش کرده چاپ.
خب این آسیب تجاریش برای شماست، یعنی شما ضرر میکنید.
نه نه اجازه بدین، خب بعد من دیگه نمیرم بخرم، نه دیگه موضوعی میشه که خب من دو دفعه اینو برم بخرم اصلا دیگه میگم ولش کن، من اصلا دیگه نمیرم کتاب شعر بخرم، این مشکل ایجاد میکنه، یعنی اولش من آسیب میبینم ولی در دراز مدت ناشرا دارن آسیب میبینن.
یه نگاه کارشناسی بالاخره دارید، یه نگاه به سطح بالاتری به شعر دارید، ولی عموم مردم ممکنه این نگاه ها نداشته باشن و میرن میخرن. یعنی یه بخشی از مسئله هم برمیگرده به مردم، شاعر ذائقه مردم رو میسازه و وقتی که شعرها از نظر کیفی و کمی به تعداد زیاد و یک سطح نازل در اختیار مردم قرار میگیرن، مردمی که
سطح مخاطب آره سلیقه میاد پایین، درسته میگم سلیقه و سطح مخاطب میاد پایین دیگه،
میاد پایین برزن. بله چون مردم همه به طور تخصصی که در زمینه شعر حالا مطالعه فنی ندارن، صرفا نگاه ذوقی دارن.
خب چیکار باید بکنیم خانم یوسفی؟
سلیقه اینطوری ساخته میشه. من فکر میکنم از سرچشمه باید این رو در واقع کنترل کنیم و
یعنی غیر از اون ممیزی هایی که فرمودید که اعمال میشه، ما باید در واقع یه فیلتر دیگه، یه
بله.
فیلتر تخصصی
یعنی اگر
ادبی هم اضافه بکنیم،
کارشناس ادبی تایید یک کارشناس ادبی بالای چاپ یک کتاب نباشه، اون کتاب نباید اجازه چاپ بگیره. اگر این کارو بکنن که اصلا کلا فکر کنم صنعت چاپ در بخش شعر اصلا فکر کنم نزدیک به 10% میرسه، یعنی 90% باید حذف بشه. این به نظر من سرچشمه، از سرچشمه باید این مسئله کنترل بشه و نمیدونم چرا هیچ اراده‌ای برای انجام این کار نیست، چون میدونم
دلیلش همونه که خودتون گفتید دیگه، چون اصلا دیگه همشو باید حذف بکنن.
بله بله
شدم واقعا دلیلش همینه. متشکرم.
کاری ندارن این کارو بکنن، اون هزینه‌ای که صرف این کار میشه صرف پرورش شاعر بشه.
دقیقاً
این کار درست‌تره.
کاملا بله، حتی اگه اون هزینه اصلا هیچ جام صرف نشه ولی نباید واقعا اینجوری یه جورایی آره دیگه، یه جورایی هم به اون بنده خدایی هم که داره کتابو میخره حتی اگه لذت هم ببره، ولی شما که کارشناس هستین میگین لذت درستی نیست، چیزی به در واقع فهم ادبی اون آدم اضافه نمی‌کنه.
یافتن سطح سلیقه مردمی که در ادبیات کهنشون حافظ و سعدی و منوچهری و رودکی رو داشتن، امروز رسیدم به این مرحله که متاسفانه
دلتون خیلی پره، کاملا مشخصه، کاملا از ادبیاتتون مشخصه.
به قول استاد صفی کتکنی، ای شعر فارسی که بدین روزت افکند، و باید واقعا تعامل بیشتری بشه. اگر دلسوز هستیم برای فرهنگمون، شعر یک ثروت ملیه و اگه به این جمله واقعا معتقد باشیم باید این ثروت رو حفظ کنیم، نباید اجازه بدیم که کاهش پیدا کنه.
بله اینجوری واقعا
شأنش به خصوص.
کاملا حق با شماست خانم یوسفی. یه شعر واسه ما بخونید با شما خدافظی کنید.
من قرار نبود شعر بخونم، یه شعر
قرارم نبود واقعا، امی الان به ذهنم
رسید. ایشون کنم من
یه بیت،
یک بیت که خیلی سخته.
دو بیت.
مخواه راه من از راه تو جدا بشود، به باطلاق بینجامد این تلاطم جان. مرا به چشمه خورشید بی طلوع و غروب، مرا به وسعت دریای آسمان برسان.
متشکرم از شما. میشه ما دبیر علمی جشنواره شعر فجر رو در رادیو فرهنگ دعوت کنیم؟ ازش نخواهی شعر بخونه؟ نمیشه که
خواهش بکنم.
ممنونم از شما، متشکرم.
خیلی مشغوله به کار به صلاح اختتامیه جشنواره هستیم، در آمادگی ذهنی نداشتم برای شعر.
خسته نباشید، خدا قوت.
سلامت باشین خدا قوت.
خدا نگهدار شما.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
بله، فرصت زیادی نداریم و دیگه باید به خدافظی نزدیک بشیم، اما قبلش میخواستم این خبری که دیروز منتشر شد، درگذشت هنرمند نامدار و استاد دوبله ایران منوچهر والیزاده، دوستدار فرهنگ و هنر کشور، که واقعا همه اهالی فرهنگ و هنر کشور رو سوگوار کرد، خدمت همه شما تسلیت عرض بکنم. خاطرات زیادی داریم با صدای آقای والیزاده. لوک خوششانس بکنم بهترینش، بوسیال فرار از زندان، روحشون شاد. و متشکرم از همه شما که همراه ما بودین تمام آخر هفته. نوش جونتون، انشالله شنبه با پویش برمیگرد.
و حالا نوبت میرسه به مجلس در گذر زمان.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز به بررسی اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی در کشورمون می‌پردازیم و شنونده صحبت‌های آقای علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه خواهیم بود. خدمتتون عرض کنم که مجلس شورای اسلامی مظهر وحدت ملی و یک پارچگی و اتفاق همه گروه ها، قومیت ها، سلائق، عقاید و اصاره و خانه ملت و مرکز آرا و اراده مردم.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه پیشین ما به دو مجلس مهم و تاثیرگذار در تاریخ پارلمان‌های دنیا، یعنی مجالس انگلستان و فرانسه پرداختیم. اونجا بیان شد که بیشترین تاثیر هم بر قوانین پارلمانی ما، نظامنامه داخلی مجلس ما، قانون اساسی ما متأثر از این دو کشور بود. در اینجا میخوایم یک مقداری باز به بحث مجلس خود ایران، بحث تاریخ مشروطیت ایران و چرا اهمیت پیدا کرد مجلس در جامعه ایران بپردازیم. اما قبل از اون لازم هست من این نکته رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما در آسیا در حقیقت دومین کشوری هستیم که پارلمان رو تأسیس کردیم. نخستین کشوری که به سبک و سیاق امروزی دست به اصلاحات و تأسیس پارلمان و نهاد قانونگذاری زد کشور ژاپن بود. این توضیح رو من خدمتون عرض کنم که ژاپنیا در سال 1867 میلادی هست که برای نخستین بار با تحولات انقلاب میجی به دنبال تدوین یک سری قوانین و اصلاحات میرن. البته این نکته هم لازم هست خدمتون عرض کنم، دوره میجی حدود 45 سال به طول میانجامه که یک دوره بسیار مهمی در تحولات تاریخ ژاپن هست، یعنی از همون اکتبر 1867 تا ژوئیه 1912 میلادی که به دوره میجی معروف است. در نخستین سال سلطنت میجی عده از روشنفکران و متفکران ژاپنی یک متن رو تهیه میکنن که در مجلس قرائت میشه. این متن از سوی امپراتور هست که متن مزبور به سوگند 5 ماده‌ای در حقیقت معروف هست. البته خب متفقین غربی و پژوهشگران غربی از اون به عنوان سند سوگندنامه یاد میکنن و معروفیت پیدا کرده. امپراتور طی سوگندنامه مذکور میاد خط مشی کلی آینده خودشو ترسیم میکنه و جالب اینه که از این مواد 5 گانه‌ای که ژاپنیا و امپراتور و مشاورینش تدوین میکنن، تشکیل مجلس مشورتی بند اول هست، بند دوم بحث وحدت ملی هست، بند سوم آزادی اقامت هست، پس از اون اشتغال و القای طبقات سنتی به عنوان بند چهارم و آخرینش هم تماس فرهنگی کامل با غرب رو امپراتور در اون زمان وعده میده. در هر صورت ما این افتخار رو داریم در ایران که دومین کشوری هستیم که بعد از ژاپنیا پارلمان رو تأسیس کردیم به سال 1906 میلادی، مصادف و مطابق با 1285 خورشیدی، یعنی حدود 30 سال پس از تأسیس مجلس مشورتی در ژاپن کشور ما دومین کشوری بود که این افتخار رو داشت که حکومت مشروطه و قانون رو در درون خودش نهادینه کرد. از این رو خب در ادامه بحث این برنامه، یعنی مجموع برنامه های مجلس در گذر زمان، ما در برنامه های بعد متمرکز میشیم روی وقایع داخلی مجلس و این اتفاق بزرگ، یعنی مشروطیت ایران رو اگر بخوایم از زوایای مختلفی ما بررسی بکنیم، یک تحول بزرگ در ابتدای سده 20 میلادی در آسیا بوده و این موضوع کمتر شاید ما به اون پرداختیم. شاید برای پژوهشگران خارجی و بیگانه وقتی اسناد رو مورد بررسی قرار میدیم خیلی بیشتر بازتاب داشته و مورد توجه بوده. وانگهی در ساختار اجتماعی و طبقات اجتماعی ایران هم بسیار تاثیرگذار بوده. به ویژه مجلس اول از همون اسامی نمایندگان رو شما ببینید که خب همین نشانگر یک نوع دگرگونی بزرگ در ساختار اجتماعی ایران بوده. یک سلطنت مستبد و مطلقه در ایران وجود داشته، بعد میبینیم که یک افرادی مثل حاج علی اکبر پلویی، میرزا حسین علی سیگاری، مشهدی باقر بقال، میرزا محمود کتاب فروش که نمایندگان اصناف تهران بودند، میان در کنار مرتضی قلی خان سنی و دوله، میرزا محمود خان علامیر احتشام السلطنه، میرزا جواد خان سعد و دوله که همه شاهزاده و نمایندگان شاهزاده و اعیان در مجلس بودن، قرار میگیرن بدور از هیچ قشبندی متعارفی که اجتماع اون روز ایران وجود داشته. این هم با توجه به نوع حاکمیت مستبد جامعه که یک جامعه عقب نگاه داشته شده بوده، واقعا جامعه قاجاری ما به ویژه دوره آخر قاجاری یک جامعه کاملا عقب مونده بوده و به واقع یک جنبش بزرگ اجتماعی میشه. تحولاتی که ما شاهد هستیم به لحاظ سیاسی هم اگر بریم بررسی بکنیم، میبینیم شکل استبدادی و تک‌محوری حکومت هم تغییر پیدا کرد و مجلس شورا به عنوان یک نهاد قانونگذار از ارکان قدرت به شمار می‌رفت. میزان و نقش و سهم مردم در سیاست و حکومت بیشتر فهمیده شد و جدی انگاشته شد و اگر من بخوام در یک کلام جمع‌بندی بکنم، واژه رعیت خودشو به جای واژه مردم داد و جامعه ایران به دلایل مختلفی شروع کرد سطح آگاهیش ارتقا پیدا کرد. ما ببینید ایجاد مدارس، انتشار روزنامه‌های غیر دولتی و خصوصی، همه در همین بستر تحولات مشروطیت می‌شود تعریف کرد که انشالله ما این اتفاقات مرتبط با تاریخ مشروطیت و تاریخ مجلسمون رو در برنامه‌های آتی پیگیری خواهیم کرد. از حسن توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید ممنون و متشکرم.
صحبت‌های آقای تتری رو درباره اهمیت مجلس در ایران شنیدیم. مجلس مظهر حکومت مردمی و اداره کنندگی حقیقی کشور است و جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص می‌کند و مظهر خواسته های مردم در زمینه سیاست های گوناگون چه داخلی و چه خارجی است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی را در رأس امور می دانستند و این یعنی اوج اعتقاد به مردم سالاری. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگه.
شبیه تو پرنده‌ای که می رود به سمت خورشید، شبیه من ترانه‌ای میان شعله‌های تردید، نشستم به انزوا به رنگ و بوی بی پناهی، به خلوتم نمی رسد حضور روشن پگاهی، نشستم به انزوا به رنگ و بوی بی پناهی، به خلوتم نمی رسد حضور روشن پگاهی. غزل نشد خیال من، جنون من نگفته باریست، چه ترسم از ستیز شد که سن سینم چراغیست، شبانه بی صداییست، ترانی بی تو دم نمیزنم، به ساعت بی هوا بخوان که با صدای تو جوانه میزند سرودم، حریق آفرینشی به ایزم تر نبوده، من ایستگاه آخرم، عبور آخرین قطاریم در امتداد ساغر، تو ارتفاع میمهاری قلم رو هم توی بمان، که این سرای بی سر انجامیست عبور گیج واسدک، همان حمله بی
مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1,000,000 ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه‌ای باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده ای، چون واشلند هر ماه صدها جایزه داره. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟